حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا
بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. اللهم احفظنا وعلى رزقك أفطرنا.
خدای من، مرا با عذاب و عقوبت و مجازاتت ادب نکن. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی لا تعالا تعالده عقوبتک. خدای من، مرا با عذاب و عقوبت و مجازاتت ادب نکن و مرا خوشبختی من کجاست پروردگار من، وقتی که سعادت جز از مشرق دست های تو طلوع نمی کند. یارب آقای من از تو چیزی می طلبم که لایق آن نیستم، ولی تو اهل تقوا و مغفرتی، تو اهل بخشش بی استحقاقی، تو به لیاقت بنده نگاه نمی کنی، به کرامت خود می نگری. پس مرا ببخش و با نگاه مغفرتت لباس عفوی بر تنم بپوشان، که مرا از تبعات گناه مسئول بدار و از عقوبتش حراستم کن، که نعمات تو ازلی و ابدی و زشت بی نهایت و چشم پاکیت و سرشار و کرامت. خدای من، تو همانی که ابر رحمتت را حتی بر شورزار کفر و الحاد می‌بارانی، تو بر کسی که از تو طلب نمی‌کند می‌بخشی، بر کسی که تو را انکار می‌کند و با تو عناد می‌ورزد می‌بخشی. پس چگونه ممکن است که التماس کننده به درگاه خیش را برانی؟ کسی که یقین دارد که آفرینش از آن توست و کارها به دست تو. تو پاک و مبارکی، تو والا و برتری ای پروردگار جهانیان. آقای من، این بنده توست بر در خانه. درماندگیش او را به آستان تو کشانده است و مقابل خانه تو نشانده است. با دعا و تضرعش سحوری در احسان تو را می نوازد. تو را به کرمت سوگند که در را به رویش بکشا و نومیدش باز مگردان. خدای من، دعاهایم را به گوش اجابت بشنو و دست تمنایم را باز پس مزن، که شناختم از رأفت و رحمت تو مرا بدین درگاه کشنده است. خدای من، تو کسی هستی که درخواست از خزانت نمی کاهد و بخشش از داراییت کم نمی کند. تو آنچنانی که خود می گویی و برتر از آنی که ما گمان و اظهار می کنیم. خدایا، من از تو صبری زیبا می طلبم و گشایشی نزدیک و گفتاری درست و پاداشی بزرگ. خدای من، خدای دست امیدم را به گوش اجابت به نیایش نیایش بسپار. ای بهترین ملجا و ای بهترین تکیگاه و پناه امیدواران.
به درگاهی پناه آورده‌ام که از دم نمی‌راند، که هر کس را که درمانده است سوی خویش می‌خواند. امید اولی که هر زمان او را رها کردم، امید آخرم شد نام او را تا صدا کردم.
بخشی از دعای ابو حمزه سومالی را با آن تعابیر و مضامین والا و لطیفش با صدای سید مهدی شجاعی شنیدیم. آن شب قدری که گویند اهل خلوت، امشب است. در خلوت پرقدر امشبتان به یاد ما هم باشید. انشاءالله که طاعات و عبادات و روزداری های شما عزیزان مورد قبول خدای مهربان قرار گرفته باشد. در ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما هستیم با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری و عزاداری مولا الموحدین امام علی علیه السلام را محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند، روزداران مؤمن و خداجو. انشالله که همه ما و شما بتانیم که از لیالی با عظمت قدر بهره کافی را ببریم. انشالله که ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنید. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته که گذشت. این هفته نگاهی خواهیم داشت به انفجارهای تروریستی و مرگبار در کابل، همچنین در رابطه با اختلافات پاکستان و افغانستان صحبت خواهیم کرد و موضوعات دیگر به مقتضای فرصت. انشالله که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. خب چنانچه در جریان هستی، سه‌شنبه گذشته 10 نفر بر اثر انفجارهای تروریستی و مرگبار در غرب کابل کشته یا زخمی شدند. این انفجارها در کابل که مرکز حکومت طالبان و پایتخت افغانستان است، چالشی بزرگ برای این گروه است که نتوانسته در این شهر مهم امنیت لازم و مورد انتظار مردم را برقرار کند. این انتظار به طور طبیعی وجود دارد که طالبان در کابل در مقایسه با دیگر شهرها و ولایات افغانستان امنیت بیشتری را برقرار کند، زیرا حساسیت خاصی برای ثبات و آرامش این شهر وجود دارد. وقوع انفجارهای تروریستی در کابل اما نشان داد که برخلاف ادعای طالبان، این گروه نتوانست امنیت لازم را برقرار کند و بر همین اساس 10 نفر از شهروندان بیگناه قربانی کم توجهی طالبان و مسئولیت خود برای ایجاد امنیت در افغانستان شدند. اما عامل این گونه حملات چه جریان‌هایی هستند؟ مصطفی علیزاده کارشناس مسائل سیاسی در این باره میگوید:
ببینید، من میخوام مسئولیت چنین حملات اگر انتقادات بیشتر روی داعش هستند، اما با قضیه از یک نگاه و از یک طرف ما نگاه نکنیم که تمام مسئولیت‌هایی که در غرب کابل رخ میده عملا به دوش داعش باشد. گروه‌های دیگری هستند که امروزه از نام داعش استفاده کرده و حملات خود انجام میدن. من نمیخوام بیم اسم ببرم که چه گروه‌هایی و چه جریان‌های امروزه به دنبال چنین کارهایی هستند. پس این رو متوجه باشیم، هر حادثه‌ای که در غرب کابل، هر حادثه‌ای که امروزه در حوزه 18 و در حوزه 13 امنیتی کابل رخ میده، این نشانگر این مسئله نیستن که فقط یک گروه دشمن برادرای هزاری ما و دشمن جامعه تشیع افغانستان به نام داعش باشد. گروه‌های دیگری هستند، گروه‌هایی هستند که امروزه در درون افغانستان اینها فعالیت میکنند و عملا اینها حضور دارند و حضور اینها در جامعه افغانستان کسی نمیتونه اینها را انکار کند.
شک نیست که از ابتدای به دست گرفتن دوباره قدرت توسط طالبان در افغانستان در اوت 2021 بارها وقوع انفجارهای تروریستی در مناطق مختلف این کشور صدها نفر را کشته یا زخمی کرده است، بخصوصا که برخی از این حملات به طور هدفمند علیه شیعیان افغانستان طراحی و اجرا شده است. در اکتبر گذشته دو حمله تروریستی به نمازگزاران شیعه در دو نماز جمعه در قندوز و قندهار که صدها شهید و مجروح بر جای گذاشت، انتقادهای گسترده‌ای را علیه دولت طالبان به دنبال داشت. برغم آنکه بارها جامعه شیعیان افغانستان خواستار توجه جدی طالبان برای مقابله با تهدیدات علیه شیعیان شدند، اما همچنان اقلیت‌ها در این کشور با مخاطرات جدی از سوی گروه‌های تروریستی مواجه هستند. در گذشته نهادهای آموزشی و مراکز دینی برای تامین امنیت مجوز حمل سلاح را داشتند، اما اکنون این نهادها خل سلاح شدند و کارشناسان معتقدند که همین مسئله باعث شده که حملات به این مراکز بیشتر شود. مصطفی علیزاده کارشناس مسائل سیاسی در ادامه پیرامون این موضوع میگوید:
یک از مشکلات اساسی عمده این است که طالبان هنوز برنامه ندارند. طالبان هنوز در سردرگم هستند، نمیدونن خودشون چه کار کنند و با چه شرایطی روبرو هستند. طالبان فکر میکردند که قدرت گرفتن و به دست گرفتن قدرت آسان است. ببینید، هر زمانی که شما بخواید قدرت به دست بگیرید خیلی کار آسان هستند، اما نگاه کردن و دوام آوردن نظام سیاسی خیلی دشوار هستند و این را امید ما به خوبی میتونم درک کنم که طالبان این مسئله را درک کردن و طالبان فهمیدن که نظام سیاسی افغانستان، حکومت کردن برای مردم افغانستان خیلی دشوار خواهد بود. پس ببینید، طالبان زمانی که برنامه نداشته باشد، خل صلاح کردن مساجد، خل صلاح کردن کورس ها، مکاتب، دانشگاه ها و پانتون ها متاسفانه یک بحران است. ما با یک دشمنی قوی و با یک دشمن بالفعل و بالقوه به نام داعش و گروه های دیگر سر و کار داریم و این سر و کار ما امروزه با نیستن که داعش حملات نمی کند و داعش دست روی دست نشسته و عملا نظارگر وضعیت باشد. داعش یک تهدید برای طالبان هستن و این طالبان خودشان هم درک کردن. اما اینکه طالبان، به شما بگفتم، زمانی که برنامه وجود نداشته باشن، مساجد، مکاتب، مراکز آموزشی، پانتون ها، کلینیک ها، زمانی که خل و صلاح شود، چون این حملات را ما بعد از این شاهد خواهد بودیم و تلفات نیروهای انسانی و افراد عادی بیشتر از گذشته به شهادت میرسد و بیشتر از گذشته اینها به قتل میرسد.
افغانستان در هفته که گذشت تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه. از رادیو دری بسیار سپاسگزار هستیم از همراهیتان. اما هفته گذشته بحث تنش میان افغانستان و پاکستان واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت. حنا ربانی کوهر وزیر مشاور در سیاست خارجی دولت پاکستان در دیدار با محمد صادق نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان گفت حملات از خاک افغانستان علیه نیروهای پاکستانی مایه نگرانی است. به تازگی ارتش پاکستان در واکنش به آنچه حملات از خاک افغانستان خواند، مناطقی از خوست و کنر را در افغانستان هدف حملات توپخانه‌ای قرار داد که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. طالبان در واکنش به این حملات سفیر پاکستان در کابل را احضار کرد. همزمان وزارت خارجه پاکستان هم در بیانیه مدعی شد که در این حملات تروریست های هدف قرار گرفتند که علیه پاکستان فعالیت می‌کردند. باید گفت تنش جدید در روابط پاکستان و طالبان در شرایطی که دولت جدید در پاکستان سرکار آمده است میتواند بر مناسبات دو جانبه آنها تأثیرات مخربی داشته باشد، به خصوص که این گمان وجود دارد که دولت جدید در اسلام آباد همچون عمران خان در موضع حمایت از دولت طالبان در افغانستان و حاکمیت این گروه قرار ندارد. محمد صالح سلجوقی نماینده پیشین پارلمان افغانستان و آگاه مسائل سیاسی نگاهی دارد به این موضوع.
از سالهای بسیار زیاد سرحد افغانستان برای رفت آمد گروه های توریستی و افرادگرا کاملا باز و آزاد بوده. هرچند پیش زمینه های چنین تردد آسان از جانب اردوی پاکستان فراهم شده بود که طالب ها هم می توانستن به آسانی از مرز پاکستان دارد در افغانستان باشند و همچنان از افغانستان باز دوباره بر بگردن. و طبع موجودیت چنین شرایط بدون شک اسلامگرایای یا بنیادگرای پاکستانی یا طالبان پاکستانی هم با استفاده از همین شرایط و فرصت گاهی به داخل مرز پاکستان بودند، گاهی این طرف خط دیورن و داخل سرحدات افغانستان. بس ایست که کلانترین جغرافیای مساعد برای سربازگیری طالبان چی پاکستانی و چی افغانی همین حوزه وزیرستان ها و قسمت شمال پاکستان و جنوب افغانستان است. یعنی حاشیه دو طرف خط دیورن برای سربازگیری بسیار مستعد بوده و میشه از این مردم و انرژی های انسانی و بشری این منطقه استفاده شده. از جانب دیگر بین طالبای پاکستانی و طالبای افغانستان از نظر ایدئولوژیک یا از نظر منظومه های فکری مشترکشان تفاوت وجود ندارد. همه آنها خواهان ایجاد امارت هستند، خواهان ایجاد تطبیق تفسیر یا شرح شریعت از آدرس خودشان و از فکر خودشان است، هم چی جانب طالبان پاکستانی چی طالبان افغانی. حتی گفته می شود نه از منابع رسمی که حتی خلیفه و یا رهبر طالبان پاکستانی از جمله کسانی است که در دایره تربیتگاه سیاسی و ایدئولوژیک ملاحبت الله پرورده شده. لذا ملاحبت الله یک مرجعیتی هست که اکثر طالبان پاکستانی هم از او اطاعت امر بکنند. از جانب دیگر وقتی چنین همه مشترکات بین دو طرف جغرافیا وجود داشته باشد، با تغییر حکومت پاکستان حملات گروه های توروسی بر علیه حکومت جدید پاکستان گویا شدت گرفت یا حادثه اتفاق افتاد، ولی حکومت جدید پاکستان به دلیلی که افکار عمومی با خود داشته باشه یا خود مرکز بحث برای افکار عمومی در درون پاکستان قرار بده، گفت که ما انتقام 6 سرباز خود حتما خواهیم گرفت. به همون دلیل هم مراکز و منابع تحریک گروه های توریستی پاکستانی به ابزم ادعای پاکستان در حاشیه خط دیورن یا جانب خاک داخل جغرافیای افغانستان هست. آنها هم ایستا هر بمبار کنند، مثل که طی 20 سال موشک پراکنی داشتن، راکت می زدن و این بار هم بسیار شدیدتر بمبار هوایی کردن که تعداد زیاد از افراد ملکی هم شهید شد. اما آنچه که حکومت امارت اسلامی ادعا می کند که گویا به شدت بر علیه پاکستان دو تا منصبه. اولا که باید برای جامعه 40 میلیونی افغانستان طالب ها نشان بدن که مقید به حراست از امنیت و تمامیت ارضی افغانستان هست، لذا آهسته آهسته شکل و مظاهر یک دولت ملی می خواهند عکس بکنند یا نشان بدند باید بگویند. از جانب دیگر بدون شک پس شدن عمران خان به عنوان سخنگوی طالب های امارت اسلامی هم برای آنها و مزاق آنها طعم خوب نداشته و این خاطر یک بیانیه بسیار شدید و لحنش دادن. اما اگر دولت حکومت پاکستان هم بمباردمان‌ها رو شدت ببخشد و هم موج انتقام جویی رو به راه بندازه، طبیعی خواهد بود که در چنین فضای طغیان‌ها و همچنین سرسختی بیشتر برای نیروهای مخالف حکومت پاکستان ایجاد خواهد کرد و حکومت پاکستان هم نارامی بیشتر تجربه خواهد کرد.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان، همچنان در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته که گذشت. به دنبال بحران اقتصادی ناشی از جنگ طولانی مدت در افغانستان و همچنین قطع کمک‌های بشردوستانه بین المللی، اطفال در افغانستان از گرسنگی و سوء تغذیه رنج می‌برند. نهادهای بین المللی بارها گزارش‌هایی را در این زمینه منتشر کردند. در همین باره دکتر جاوید حجیر سخنگوی وزارت سردامه طالبان هم توضیحاتی داده است. دعوت میکنم بشنوید.
در سطح افغانستان فعلا در مجموع و تعداد 3.4 میلیون طفلای زیر 5 سال داریم که به سوی تغذیه مصاب هستند، که از جمله 1.1 میلیون از طفلا به سوی تغذیه حاد شدید و حدود 2.3 میلیون از طفلا به سوی تغذیه حاد متوسط مصاب هستند. متاسفانه آمار سالانه روی به افزایش از قسمی که از شروع سال 2022 تا فعلا در حدود 60 هزار واقعات شدید سوی تغذیه و در حدود 140 هزار واقعات متوسط سوی تغذیه به ثبت رسیده. متاسفانه در حدود 323 واقع فوتی هم از طفلایی که مصاب به سوی تغذیه حاد شدید بودند ما داشتیم. سازمان های جهانی که در این بخش بازار سطح افغانستان فعلا همکار هستند، یونیسف و WHO بر مریضایی که اونا مصاب به سوی تغذیه شدید هستند، یونیسف در بخش تداوی مریضا به شکل OPD و WHO هم در تداوی مریضا به شکل IPD یا داخل بستر هم رای ما همکاری میکنند، و WFP یا سازمان جهانی غذا که هستند در بخش سوی تغذیه حاد متوسط هم را بازار سطح افغانستان همکاری دارند.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه افغانستان در هفته که گذشت. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. التماس دعا داریم از یکایی که شما خوبان در این لیالی با عظمت قدر، انشالله که همه ما شما بتانیم بهرمند شویم از این ایام. همیتان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگه دارتان.
و اما در این لحظه تکرار برنامه مجله ورزشی را برای شما عزیزان در نظر گرفتیم. همکاران ما در نشرات صبحگاهی این برنامه را تقدیم عزیزانی کردند که شنونده بخش صبحگاهی برنامه های رادیو دری بودند و در این فرصت ما تکرار این برنامه را تقدیمتان میکنیم. مجله ورزشی.
به نام یکتای بی همتا، همراهان و عزیزان سلام بر شما. ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام، با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه به آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته ای که گذشت خواهیم پرداخت. لطفا همراه ما باشید. قرعه کشی مرحله نهایی راهیابی به جام ملت‌های آسیا برگزار شد. بر این اساس تیم ملی فوتبال افغانستان در گروه دی با تیم‌های هند، کمبودیا و هنگ کنگ رقابت خواهد کرد. قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان به تاریخ 18، 21 و 24 جوزا به ترتیب به مساف تیم‌های هنگ کنگ، هند و کمبودیا برود. رقابت‌های فوتسال در ولایت کاپیسا که با حضور 5 تیم دسته یک و سیستم لیگ زیر نام جام رمضانی برگزار شده بود، با قهرمانی تیم فوتسال خراسان به پایان رسید. فوتسال خراسان در بازی فاینال به مساف امید فردا رفت که در پایان با نتیجه 7-1 به سود خراسان به پایان رسید و این تیم توانست صاحب جام شود. مسابقات والیبال جام رمضان در ولایت پکتیا که از ششمین روز ماه رمضان آغاز شده بود، با قهرمانی تیم قول اردوی الف خاتمه یافت. در فرجامین دیدار این رقابت ها که بین تیم های قول اردوی الف و قول اردوی بی برگزار شده بود، تیم الف با حساب 2-1 به برتری رسید و جام قهرمانی را بالای سر برد. مسئولان برگزاری میگویند که در این رقابت ها دو تیم قول اردو و 12 تیم از نواحی مختلف شرکت کرده بودند که هدف آن ترویج ورزش در بین مردم خوانده شده است. وزارت مالیه گروه طالبان در کابل در بیانیه اعلام کردند که تمامی اماکن ورزشی در افغانستان شامل مالیات بر درآمد هستند و بعد از این تمامی باشگاه‌ها و اماکن ورزشی به این وزارتخانه مالیات پرداخت نمایند. بعد از دوباره قدرت گرفتن طالبان، تمامی فعالیت ورزشی زنان در این کشور تعطیل شد و با بدتر شدن وضعیت مالی مردم، فعالیت ورزشی مردان نیز کاهش یافته است. این اتفاق می تواند سبب بسته شدن خیلی از باشگاه‌های ورزشی شود، چرا که باشگاه‌ها درآمد کافی در ماه‌های اخیر نداشتند تا جایی که آنان توان پرداخت اجاره محلات تحت اجاره خود را هم ندارند. صنف مقدماتی داوری فوتبال در زون شمال کشور با شرکت 24 اشتراک کننده به کار خود آغاز کرد. مسئول کمیته داوران فدراسیون فوتبال افغانستان و مدرس این کلاس میگوید در این صنف 24 داور از ولایت بغلان شرکت دارند که هدف آن بلند بردن سطح ارتقای ظرفیت داوران در ولایت بغلان است. اشتراک کنندگان این صنف به مدت 5 روز قوانین جدید داوری فوتبال را در 2 بخش عملی و نظری آموزش می‌بینند تا بعد از اخذ امتحان بتوانند در رقابت‌های فوتبال زون شمال قضاوت کنند. خوب دوستان، در بخش ورزش و مهاجرین مصاحبه‌ای انجام شده با یک بانوی ورزشکار مهاجر مقیم مشهد به نام رقیه محمدی که در این لحظه تقدیم شما می شود.
خانم محمدی سلام، روزتان بخیر باشه، طاعات عبادت شما قبول.
سلام، روز شما هم بخیر، طاعات عبادتتون قبول باشه.
جور باشن. شنوندای عزیز، در خدمت خانم رقیه محمدی، یکی از بانوان ورزشکار مهاجر مقیم مشهد مقدس هستیم. ای که ایشان در چه رشته ورزشی فعالیت دارن از خودشان بشنوین. مهربانی کنین، بفرمایین.
با سلام، خسته نباشید. رقیه محمدی هستم، ساکن مشهد، اصالتا از افغانستان. من ایران به دنیا اومدم و از سن 14 سالگی شروع کردم ورزش حرفه‌ای و تا الان که 19 سالم هستم ادامه میدم و برای اولین بار امسال تونستیم توی دیگه دسته ای که بانوان دوتا از بازیکنان مهاجر افغانستان داشته باشیم و اینکه در سال گذشته در تیم ملی جوانان و بزرگسالان انتخاب شدم و اینکه انشاءالله برای سال آینده در مسابقات لیگ و لیگ برتر شرکت کنیم.
بله خانم محمدی، در چه تیم های ایرانی تا به حال بازی کردین؟
داخل مشهد، داخل کشور ایران، یه تیم داریم به اسم تیم مهاجرین. این تیم متشکل از چند تا از بازیکنای ملی هست و چند تا از بازیکنایی که توی سطح حرفه‌ای دارن بازی میکنن و اونا ملی نبودن. توی تیم ایرانی امسال دو تا از بازیکنا، یکیشون خانم فاطمه حیدری بوده و یکیشون من بودم، که ایشون برای تیم مشهد، منم برای تیم مشهد توی لیگ دسته یک بازی کرد.
آرزوی موفقیت داریم برای شما خانم محمدی. بیشتر برای ما بگوین که استعداد بانوان ورزشکار افغانستانی در رشته والیبال چطور میبینین؟
تمام بانوان توی رشته خودشون همین پتانسیل زیادی دارن، یعنی توانایی و ظرفیت خودشون رو دارن. هر کسی به شخصه اگر بشه روی بازیکنات توی سنین خوب سرمایه گذاری بشه و واسه آینده یا مسابقات پیش رو با برنامه ریزی و مربیای خوب و حمایتای بقیه کادر مثلا حمایت بشن و واسه آیندهشون تصمیم گیری بشه، قطعا نتیجه خیلی خوب میتونیم بگیریم از این بازیکنات توی هر رشته که باشه.
انشاءالله. خب ماه مبارک رمضان در پیش داریم. مسابقات اشتراکی بین مهاجرین و تیم‌های ایرانی بوده در طول سال‌ها یا امسال؟
چیزی که من میدونم قرار یک مسابقات برگزار بشه اواخر ماه رمضان توی تهران. این مسابقات مخصوص خود مهاجرینه. مهاجرین یعنی توی هر شهر یک تیم مشخص دارن. مشهد یک تیم داره، شیراز یک تیم داره، تهران خوش تیم داره. این مسابقاتی قرار برگزار بشه توی تهران، حالا تاریخ دقیقش هنوز مشخص نشده چون دنبال مجوزشن. این مسابقات پیش رو مختص مهاجرینه، ولی خب اصولا خود مهاجرین تیما توی هر شهری به صورت آزاد توی مسابقات شرکت میکنن. ما خودمون تیمی که توی مشهد هستیم توی مسابقات جام رمضان به عنوان تیم مهاجرین تیم داریم و شرکت میکنیم که انشالله بتونیم نتیجه بگیریم.
انشالله. خانم محمدی، از کمبودها و مشکلات بانوان و ورزشگاه در این رشته ورزشی یعنی والیبال بر ما بگوین.
همجور خودتون میدونین یه مقدار مشکلات خب برای بانوان همه جا بیشتر. حالا ما اینجا هم که هستیم، حالا بعضی از خانواده یه سری مشکلات دارن، مشکلات مالی، یا اکثرا برمیگرده مشکلات مالی. تیما اکثرا اسپانسرهای قوی دارن یا مثلا پشوانه مالی دارن، ولی خب یکم پیدا کردنش سخته. واسه همینه که اگه بتونیم برای سالهای پیش روی اسپانسر مالی یا یه حامی مالی خوب داشته باشیم خیلی خوب میشه برامون. و یه مشکل دیگه هم بود که تا سالهای گذشته بازیکن مهاجر نمیتونستن به عنوان بازیکن آزاد توی تیما شرکت کنن، ولی خب امسال همین مشکل رفع شد و خودشون شرکت کردن.
خانم محمدی، به عنوان آخرین سوال، چه گفتنی با خانواده‌هایی دارن که دخترشان قصد فعالیت در رشته‌های ورزشی مثلا والیبال دارن، آن هم به طور حرفه‌ای؟
هر رشته‌ای یا هر هدفی نیاز به حمایت خانواده داره، یعنی اینکه ریشه هر فرزندی حمایت خانواده‌اش تا بتونه رشد کنه توی یه جامعه واسه یه هدف، یا حالا میتونه شغل باشه، میتونه ورزش باشه یا هر چیزی. فقط ازشون میخوام که حامی فرزنداشون باشن و تا جایی که میتونن حمایتشون کنن.
تشکر از اینکه وقتتون رو به ما دادین.
چند خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. با انصراف ریاض عربستان از رقابت‌های کشتی قهرمانان نوجوانان و امیدهای آسیا، این رقابت‌ها در بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار خواهد شد. اتحادیه جهانی کشتی با جایگزینی نام قرقیزستان به عنوان میزبان جدید این رقابت‌ها از برگزاری این رقابت‌ها در بیشکک خبر داد. این رقابت‌ها از 29 جوزا تا 5 سرطان برگزار خواهد شد. کنفدراسیون والیبال آسیا میزبانی رقابت‌های قهرمانی نوجوانان زیر 17 سال دختر آسیا را با کشور تایلند داد. بدین ترتیب این رقابت‌ها در تاریخ تعیین شده قبلی 16 تا 23 جوزا به میزبانی تایلند برگزار خواهد شد. دختران ایران در ماده تپانچه تیمی در مسابقات جام جهانی برزیل کاروان اعزامی ایران را در این رقابت‌ها طلایی کردند. جام جهانی برزیل دومین دوره جام‌های جهانی در سال 2022 است که از 22 حمل به میزبانی برزیل آغاز شده بود و تا 30 حمل ادامه داشت و در آن بیش از 180 ورزشکار از 28 کشور جهان شرکت داشتند. و اما چند خبر از جهان فوتبال. در اولین بازی از دور برگشت مرحله نیمه نهایی جام حذفی ایتالیا، تیم‌های فوتبال اینتر و میلان به مسافه هم رفتند که این بازی با برتری 3-0 اینتر به پایان رسید، تا این تیم در مجموع دو بازی رفت و برگشت با همین نتیجه بر رقیب همشهریش غلبه و به فینال صعود کند. در دیداری موقت از هفته 30 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس، تیم فوتبال لیورپول به مسافه منچستر یونایتد رفت و موفق شد میهمان و رقیب دیرینه‌اش را با نتیجه 4-0 شکست دهد. لیورپول از 32 بازی 76 امتیازی شد و با 2 امتیاز برتری نسبت به منچستر سیتی که 1 بازی کمتر انجام داده است به صدر جدول رده‌بندی صعود کند. در نخستین بازی از مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام حذفی فوتبال آلمان، تیم دست اولی فرایبورگ موفق شد میزبان دست دومیش هامبورگ را با نتیجه 3-1 شکست دهد و به عنوان اولین فینالیست این رقابت‌ها در فصل 22/2021 لقب بگیرد. تشکر از همراهی شما عزیزان با مجله ورزشی این هفته. تا هفته دیگر و مجله دیگر، بدرود.
با اعلام ساعت 7:30 شام به وقت ایران افغانستان، دعوت میکنیم که شنونده آخرین بخش اخبار از نشرات نیمروزی رادیو دری باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکی یک شما عزیزان شنونده. تسلیت و تعزیت عرض می کنم شام شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام را محضر یکی یک مسلمانان جهان، خصوصا شما همراهان گرامی. من حسن زاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. منابع خبری از وقوع انفجار در مسجد ولسوالی امام صاحب ولایت کندوز خبر دادند. منابع محلی از ولایت کندوز گزارش می‌دهند که حوالی ساعت 2:30 پس از چاشت امروز یک انفجار در داخل مسجد خانقاه مولوی سکندر در ولسوالی امام صاحب رخ داده است. شاهدان عینی می‌گویند که از این حادثه تا کنون بیش از 30 کشته و زخمی به شفاخانه ولسوالی امام صاحب انتقال یافته است. اما طالبان تا کنون در این باره اظهار نظری نکردند. منابع خبری هم از وقوع یک انفجار در سرک دارالامان کابل خبر می‌دهند. همکارم زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
وقوع انفجار دیگر در کابل امروز جمعه 2 سور. منابع محلی می‌گوید در سرک دارالامان در حوزه 6 کابل این انفجار به وقوع پیوسته است. این انفجار ناشی از ماینه چسبکی گزارش داده شده است. به گفته منابع محلی 7 نیروی طالبان در این انفجار جان باخته و 2 عابر زخم برداشته است. تا کنون سخنگوی پلیس کابل در این باره چیزی نگفته است. این همه در حالی است که در 2 روز گذشته کابل و دیگر ولایات شاهد انفجارهای پی هم بوده است. در کابل بر نهادهای آموزشی، کندوز، مزار شریف و دیگر ولایات در مساجد صورت گرفته است. جلال آباد نیز مانند امروز با لنجر حامل نیروهای طالبان انفجار رخ داده است. این انفجارها ده ها کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشته است. انفجار در کندوز و مزار شریف را داعش بر عهده گرفته است، اما مسئولیت انتحار در کابل را هیچ گروهی بر عهده نگرفته است.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. شورای علمای شیعه افغانستان در بیانیه حملات تروریستی اخیر در افغانستان را به شدت محکوم کرد. در بیانیه شورای علمای شیعه افغانستان آمده است حمله تروریستی در مسجد خاتم الانبیاء مزار شریف یا مسجد صدوقان که نمازگزاران روزه‌دار را هدف قرار داد و ده ها نفر را در حال عبادت در پیشگاه خداوند شهید و مجروح کردند، فاجعه بارترین و شنیع‌ترین عمل تروریستان بود و با عهده گرفتن مسئولیت این حمله تروریستی از جانب گروه داعش یک بار دیگر به اثبات رسانید که پیروان یک مذهب و اعضای یک قوم خاص به صورت سیستماتیک مورد حملات تروریستی این گروه قرار می‌گیرند. شورای علمای شیعه افغانستان ضمن محکومیت شدید و تقبیح جدی این فاجعه عظما و عمل غیر انسانی و غیر اسلامی، شهادت نمازگزاران روزه‌دار را به تمامی ملت داغدار افغانستان، مخصوصاً خانواده‌های معظم شهدای عزیز تسلیت گفت و از خداوند متعال صبر جمیل و اجر جزیل برای صاحبان مصیبت و شفای عاجل برای مجروحان این حادثه جانگداز خواستار شد. در ادامه بیانیه آمده است از نیروهای امنیتی طالبان خواسته می‌شود تا در تامین امنیت جان، مال، ارز و ناموس ملت جدی بوده، برای تامین امنیت از هیچ کوششی دریغ ننمایند. در این بیانیه ضمن اشاره به اینکه عاملان این نوع جنایات در شرایط موجود می‌خواهند در میان ملت افغانستان نفاق و تفرقه قومی و مذهبی ایجاد نمایند، تاکید شده است که مردم هوشیار کشور ما به خوبی می‌دانند که تروریستان ربطی به هیچ یک از مذاهب اسلامی ندارند و لذا نمی‌توانند به اخوت اسلامی و وحدت ملی ما صدمه‌ای بزنند. جمعی از مردم کابل امروز در اعتراض به انفجارهای اخیر دست به مظاهره زدند. همکارم خانم سلطانی گزارش می‌دهد.
غرب کابل امروز هم به صدا نبود. جمعی برای دادخواهی صدا بلند کردند. امروز جمعه 2 صفر جمعی معترض در غرب کابل با شعار هزاره بودن جرم نیست به خیابان‌های کابل آمدند. این جمع برای دادخواهی صدا بلند کردند. شاکی‌اند و می‌گویند چرا باید مراکز آموزشی هزارها، مساجد هزارها هدف انتحاری پی هم قرار بگیرند. امروز این جمع با رفتار بد نیروهای طالبان نیز روبرو شدند، اما دست از اعتراض بر نداشتند. طالبان با خبرنگاران نیز رفتار مشابهی داشته است. همچنان معترضان شاکی از طالبانند و میگویند طالبان در قبال امنیت هزارها عمدن عمل کرده غیر مسئولانه ای داشته است. یکی از معترضان چنین میگوید:
طالبان ادعا داشتند که ما بودیم. حالی که طالبان آمده روی گرده ما سوار شده و ادعای حکومتداری داره و بازم ما قربانی هستیم و این دلیلش باید طالبان اگه عامل اصلی قتل عام هزاره ها نیست، عامل دومشان خودشان هستن. ای که امنیت گرفتن میتونه، ای که یک قوم خاص قربانی میشه، ای پاسخگو باید طالبان باشه.
این همه در حالی است که دو نهاد آموزشی در غرب کابل هدف انتحاری قرار گرفت که ده ها کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشته است. طالبان ظاهراً برای غمشریکی با خانواده‌های شهدا مبلغی اهدا کرده است. از خانواده‌های شهدا خواسته است صبور و شکیبا باشند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
تشکر می‌کنم از همکارم خانم سلطانی. خطیب موقت نماز جمعه تهران با تأکید بر لزوم حضور ملت ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس گفت: راهپیمایی روز قدس دشمنان را به خشم می‌آورد. آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به ابتکار حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، روز جهانی قدس نامگذاری شده است. پس از نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس، ملت مسلمان به مسئله فلسطین به عنوان یک ضرورت در حمایت از ملت‌های مظلوم و مورد ستم نگاه می‌کنند. آیت الله سید احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران در آستانه روز جهانی قدس و برگزاری باشکوه راهپیمایی این روز، افزود: هفته آینده اولین راهپیمایی روز قدس که بعد از 2 سال تعطیلی این مراسم بر اثر شیوع بیماری کرونا برگزار می شود، بی‌تردید عمل صالح و از گام‌های کاملاً خداپسندانه است. خطیب نماز جمعه تهران با بیانی که هر گامی که دشمن را به خشم بیاورد عمل صالح است و گام‌های راهپیمایی روز جهانی قدس اهمیتی ویژه‌ای دارد گفت: صهیونیست‌سازی مسجد الاقصی و بیرون راندن فلسطینیان از قبله اول مسلمانان جهان و جایگزین کردن شهرک نشینان توطئه بزرگ است و باید در روز جهانی قدس با شعار مرگ بر اسرائیل فریاد بلند مخالفت با اشغالگری سر داد. آیت الله خاتمی تصریح کرد رژیم صهیونیستی امید داشت با سازش برخی از کشورهای عربی منطقه آرامش در سرزمین‌های اشغالی حاکم شود، اما فلسطینی‌ها با عملیات شهادت طلبانه توطئه‌های رژیم صهیونیستی را ناکام گذاشتند. خطیب نماز جمعه تهران همچنین با اشاره به رفتار سخیف اهانت به قرآن در سویدن و حمایت پلیس و دولت این کشور از این رفتار سخیف و جاهلانه و بهانه آزادی بیان افسود: اهانت به مقدسات 2 میلیارد مسلمان آزادی بیان نیست و ادامه این حرکات سخیفانه به ضرر دولت‌های اروپایی است. خطیب نماز جمعه تهران درباره تحولات اخیر افغانستان هم گفت: انفجارهای تروریستی در این کشور در داور بوده و وظیفه دولت موقت طالبان است تا امنیت شهروندان این کشور را تأمین کند. دولت موقت طالبان از آمادگی خود برای بررسی حقابه هیرمند از طریق گفتگو و رفع نگرانی ایران در این رابطه خبر داد. بر اساس معاهده هیرمند که در سال 1972 با امضای مقامات وقت ایران و افغانستان رسید، سهم ایران از آب رودخانه هیرمند معادل 820 میلیون متر مکعب در سال و در حدود 26 متر مکعب در ثانیه است که البته در ماه‌ها و فصول مختلف تفاوت می‌کند. با روی کار آمدن دولت موقت طالبان در افغانستان، این دولت بر پایبندی به معاهده هیرمند در خصوص حقابه ایران تأکید کرده است. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان امروز گفت افغانستان به همه تعهداتی که از پیش در مورد حقابه با جمهوری اسلامی ایران داشته پایبند است و افزود بر اثر خشکسالی افغانستان هم با کمبود آب مواجه است و شاید حقابه ایران هم از این بابت متاثر شده و این مسئله قابل بحث است. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. شب خوش و خداوند یار نگهدار.
آخرین برنامه را که در بخش نیمروزی برنامه‌های رادیو دری شنونده خواهید بود، نامش رازهای زندگی است. لطفاً این برنامه را هم بشنوید.
رازهای زندگی، راه‌هایی برای زندگی بهتر، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. یاران و همراهان گرامی، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. با تقدیم برنامه دیگر از مجموع برنامه‌های رازهای زندگی در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم که زندگیتان بر مدار سلامتی و صحتمندی باشد. با این آرزو از شما عزیزان دعوت می‌کنیم که امروز هم تا پایان با ما همراه باشید. امروز قصد داریم با شما عزیزان در مورد موضوع خودستایی و غرور صحبت کنیم. ما وقتی و کسانی که خودشیفتگی زیاد دارند نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که چگونه از کار آنها متنفر می‌شویم. متأسفانه اطراف ما زیاد هستند کسانی که خود را نسبت به دیگران برتر می‌دانند و تکبر زیادی نشان می‌دهند و این باعث آزار و اذیت اطرافیان می‌شود. خودستایی و خود را برگزیده و ممتاز دانستن مورد نکوهش قرآن است. قرآن در مقام مذمت اشخاصی که خود را می ستایند چنین می فرماید: آیا ندیدی کسانی را که خودستایی می کنند؟ این خودستایی ها بی ارزش است، بلکه خدا هر کس را بخواهد ستایش می کند و کمترین ستمی با آنها نخواهد شد. یعنی خودستایی نکنی، زیرا خدا بهتر می داند که افراد پرهیزگار چه کسانی هستند. همینطور در قرآن آمده است: از آن هنگام که شما را از زمین آفرید و در آن موقع که به صورت جنین هایی در شکم مادرانتان بودید، پس خودستایی نکنید، او پرهیزکاران را بهتر می شناسد. حجت الاسلام قرائتی.
از خودتون تعریف نکنید، از خودتون تعریف نکنید. تعریف کردن از خود درست نیست، خدا باید تعریف کنه. آیشو بشنوید.
الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا.
ندیدی کسانی رو که خودشونو بی عیب میشمارن، فکر من آدم خوبی هن؟ چنین نیست. بله الله و زکی، بلکه خداوند هر کسی رو بخواد پاک میکنه و به اینها به اندازه این نخ هسته خرمام ظلم نمیشه، ذره به اینها ظلم نمیشه. شما از خودتون تعریف نکنید. پاک کردن از عیب ها کار خداست. خداوند به عهدی هیچ ظلم نمیکنه. اگر زمینه دفع از یعنی آبروی شما رو بردن، با دست خودت دفاع کنه. اگر شما رو ضعیف میدونن، نالایق میدونن، با اونجا کمالاتی که داری بگی. جایی که مورد تهمت هست، جایی که شما رو لایق نمیدونن، جایی که نالایق ها میان مسئولیت ها رو میگیرن، شما باید اعلام کنی که من لیاقتم از اونا بیشترم. حالا چه گوش بدن چه گوش ندن، ولی شما باید خودتو مطرح کن. اما اگر این زمینه ها نیست، به طور طبیعی بهتر این است که، یعنی لازم است که انسان از خودش تعریف نکنه. حالا الم تر الی الذین یزکون انفسهم، خودستایی و انسان این که خودشو بی عیب بدونه، این کار بدیه. یهودی ها خیلی خصلت داشتن، نحن ابناء الله، ما فرزندان خدا هستیم، احبا او، ما محبوب خدا هستیم. لن یدخل الجنت الا من کان یهودا او نصارا، بهش مخصوص ماست. لن تمسن النار الا ایام معدوده، از آتش جهنم به ما نمیرسه جز حال چند روزی. یهودی ها هنوز هم خودشون بهتر میدونن. این خصلت استکبار و مستکبرینه که فکر میکنن باید آقای دنیا باشن و همه دنیا کار بکنن به خاطر اونها. این خصلت ها هست که بعضی ها فکر میکنن آقان، فکر میکنن خانن، فکر میکنن هم مردم نوکرن، فکر میکنن باید برده باشن. تو خونه ها هستن مردایی که فکر میکنن خانمشون کنیزه. چنون امر و نهی میکنه، میگه به تو نگفتم باید این کارو بکنید؟ چه خبره؟ خودتون رو برتر ندونید، خودتون رو برتر ندونید. منش های اشرافی و خانه رو کنار بذارید. خودستایی ممنوع. بله الله یزکی من یشا، خدا هر کسی بخواد تزکیه میکنه و بی عیب میکنه. ما که پر از عیب هستیم، میگه ما اصلا نمیتونیم خودمون تزکیه کنیم. وقتی که فکر کنیم خوبیم بدیم، امام حسین در دعای عرفه میگه الهی من کان محاسنه مساوی، ما خوبیامون بدیه. بسیاری از کارهایی که ما میکنیم فکر میکنیم عبادته، همون عبادتمون ضد عبادته.
حضرت علی علیه السلام درباره خودستایی فرمودند: خودستایی آدمی قبیح و زشت است. یکی از آثار خودبزرگبینی خودستایی است. افرادی که دچار این بیماری هستند در هر فرصتی تلاش می کنند کمالات خود را بر رخ دیگران بکشند. اگر دانشجو هستند، سعی می کنند در هر مکانی خود را به عنوان دانشجو و روشنفکر و دانا معرفی کنند. در برخی موارد خودستایی به صورت بیماری واگیردار خود را نشان می دهد و این بلای عظیم به دیگران هم سرایت می کند. این که گاهی وقتها انسان در ستایش خود دروغ بگوید و چیزهایی را بیان کند که بدون شک حقیقت ندارد، بسیاری از انسانها بی توجه به مقام و منزلتی که در نزد پروردگار دارند و نیز غافل از وسوسه شیطان، همواره تمام افعال و اعمال خود را صحیح و درست می انگارند. غرور و خودستایی این عده موجب گمراهی آنان شده و هرگز خود را مورد عتاب و خطاب قرار نمی دهند و بدین خاطر نمی توانند نواقص و معایب خیش را ترمیم و جبران کنند، چرا که خود را مبرا از خطا و گناه می دانند و اگر اعتراف اندکی هم به اشتباه خود کنند آن را کوچک شمرده و خود را بی‌نیاز از محاسبه نفس و مبارزه با این آفت بزرگ اخلاقی می دانند. همراهان ارجمند، به پایان رازهای زندگی امروز رسیدیم. سپاس که با برنامه خودتان همراه بودید. تا فرصتی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، همه شما عزیزان را به خدای مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
و اما رسیدیم به پایان نشرات نیمروزی رادیو دری در روز جمعه دوم ماه اردیبهشت یا ثور سال 1401 هجری شمسی. انشالله که آنچه تقدیم محضر مبارک شما عزیزان شد مورد توجه و رضایت و استفاده شما قرار گرفته باشد. با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم و آرزو میکنیم که شب خوب و آرامی پیش روی شما عزیزان باشد و از همه ایتان التماس دعای خیر داریم. خدا نگهدار.
به یادت داغ بر دل می نشانم، ز دیده خون به دامن می فشانم، چون ای گر نالم از سوز جدایی، نیستان را به آتش می کشانم، نیستان را به آتش می کشانم. به یادت ای چراغ روشن من، ز داغ دل بسوزد دامن من، ز بس درد